اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز شنبه 25 ماه سور را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا ماهبی بزیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. با عرض سلام، لیلا ماهبی بزیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. تامس وست، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، با خانواده‌های قربانیان سیلاب‌ها ابراز همدردی کرده است. آقای وست در شبکه ایکس ناوقت روز گذشته نوشت که ایالات متحده عمیقاً متاسف است که بسیاری از افغان‌ها در سیلاب‌ها در بغلان، بدخشان، سمنگان، تخار، غور، هرات و سایر ولایات افغانستان تلفات وارد شده و آسیب دیدند. وی افزود که شرکای آنان به مناطق شدیداً نیازمند در حال فراهم کردن کمک‌های اضطراری اند. با گفته وست، این کمک‌ها شامل غذا، آب و سایر مواد ضروری اند. در سیلاب‌های اخیر در افغانستان بیشترین تلفات و خسارات به مردم در ولایت بغلان وارد شده است. بر اساس ارقام وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان، سیلاب‌ها در این ولایت جان 315 تن را گرفته و 1630 تن دیگر زخمی شده اند. اداره حمایت از کودکان میگوید با دنبال سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر در افغانستان، کودکان بی خانه خیلی در حراس به سر میبرند و نیاز به کمک‌های فوری دارند. دفتر رسانه‌های این اداره بر روز یکشنبه 12 می در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشته است که سیلاب‌های جمعه شب در بغلان جان بسیاری از مردم را گرفته است. با گفته اداره حمایت از کودکان یا سیف د چیلدرن، تیم‌های آنها که برای رسیدگی به سیلاب زده‌های خردسال توظیف شده اند شامل کلینیک‌های سیار، متخصصان صحی و محافظت از کودکانند. این اداره روز شنبه اعلام کرد که حدود 600 هزار تن از سیلاب‌های اخیر در بغلان آسیب دیدند که از میان آنها 310 هزار تن آنان کودکان هستند. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد اوچا می‌گوید که 14 تیم مشترک ارزیابی برای بررسی مناطق سیلاب زده و رسیدگی به سیلاب زدگان در شمال افغانستان موظف شدند. اوچانا وقت یکشنبه 12 می با نشر گزارش گفته است که 9 تیم در بغلان، 3 تیم در تخار و 2 تیم دیگر در بدخشان موظف شدند. سازمان ملل متحد گزارش داده است که آمار قربانیان این سیلاب ها تا کنون 331 کشته و 396 زخمی گزارش گردیده است. حدود 4200 خانواده از این سیلاب ها آسیب دیدند. همچنان معلومات سازمان بین المللی مهاجرت نشان می دهد که علاوه بر این حدود 2800 منزل مسکونی نابود شده و حداقل 1000 منزل دیگر خسارمند شده است. اوچا گزارش داده است که خسارات قابل توجه به زیربناهای ملکی و زمینهای زراعتی نیز وارد گردیده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. هند و ایران قرارداد تجهیز و انکشاف بندر چابهار را امضا کردند. هند و ایران دیروز دوشنبه 13 می قراردادی را امضا کردند که بر اساس آن بندر چابهار ایران تجهیز یافته و انکشاف می‌یابد و هند می‌تواند برای 10 سال به این بندر دسترسی داشته باشد. وزارت راه و شهرسازی ایران گفته است که بر اساس این قرارداد شرکت IPGL هند حدود 370 میلیون دلار را در بخش فراهم آوری تجهیزات استراتژیک و انکشاف زیربناهای حمل و نقل بندر چابهار سرمایه گذاری خواهد کرد. ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، گزارش داده است که مهرداد بزرپاش، وزیر راه و شهرسازی ایران، و ساربانان دا سونوال، وزیر بنادر و کشتیرانی هند، طی مراسم در بندر چابهار این قرارداد را امضا کردند. سونوال در مراسم امضای این قرارداد چابهار را از رهگذر ترانزیت بندر ارزشمند خواند که به گفته وی هند را با افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی وصل می کند. وی گفت افغانستان با دشواری های بسیار روبرو بوده و است، اما ما توانستیم 85 هزار تن گندم و 200 تن کمک های بشر دوستانه را از طریق بندر چابهار به این کشور ارسال کنیم. ایرنا از تشریک مساعی طرفین در عملیاتی ساختن اهداف موافقتنامه بین المللی حمل و نقل در دهلیز شمال جنوب، موافقتنامه ترانزیتی سه جانبه ایران، هند و افغانستان با محوریت بندر چابهار و توسعه همکاری های ترانزیتی و حمل و نقل چند وجهی بین ایران و هند در منطقه آسیای مرکزی با عنوان اهداف بزرگ این قرارداد یاد کرده است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز دوشنبه با صدر اعظم یونان در شهر انقره دیدار کرد. این نشانه تازه از گرمی روابط میان دو کشور همسایه عضو ناتو پس از چندین دهه اختلاف دانسته می شود. تنش میان دو کشور چندین دهه ادامه داشته، اما هر از گاهی با آشتی‌های موقت فروکش می‌کند. رئیس جمهور ترکیه در ماه دسامبر سال گذشته از یونان دیدار کرد و سفر دیروز دوشنبه صدر اعظم یونان به انقره فصل تازه در روابط دو کشور خوانده شده است. اردوغان در گفتگو با یک روزنامه یونانی که بر روز یکشنبه منتشر شد گفت مذاکرات آنها بر حل مشکلات میان هر دو کشور متمرکز خواهد بود. یونان و ترکیه که در مورد مالکیت برخی از جزایر و آبها ادعاهای دارند، اما اکنون می‌خواهند بر تجارت و انرژی بیشتر تمرکز کنند. در تظاهرات دو روز گذشته یعنی 11 و 12 ماه می در برلین پایتخت آلمان که به حمایت از فلسطینی ها راه اندازی شد، 4 پلیس زخم برداشتند. سخنگوی پلیس آلمان بر روز یکشنبه گفت در تظاهرات روز شنبه از عملکرد آزاد 49 افسر جلوگیری شد. با گفته او 39 قضیه جنایی علیه معترضان باز شده است. نزدیک به 1500 اعتراض کننده در تظاهرات به حمایت از فلسطینی ها در برلین اشتراک کردند. پلیس میگوید در این تظاهرات از بلندگوی یک موتر شعارهای ضد یهودی نیز سر داده می شد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش های این ساعت دعوت می کنیم. انتظار می رود که محمد مویزو رئیس جمهور مالدیف با دنبال پیروزی حزبش در انتخابات اخیر پارلمانی روابطش را با چین مستحکم کند. رایگیری که زیر سایه رقابت میان هند و چین بر سر نفوذ بر این مجمع الجزایر راه اندازی شد نشان می دهد که تلاش هند برای محدود کردن حضور بیجینگ در منطقه اقیانوس هند بی نتیجه بود است. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا در این مورد را لینا روزبه تقدیم میکند.
پیروزی چشمگیر حزب کانگرس ملی مردم محمد مویزو رئیس جمهور مالدیو نشان دهنده تایید قوی پالیسی او از زمانی است که او قدرت را 6 ماه قبل به دست گرفت. پالیسی که روابط نزدیک با چین را تعقیب میکند و در تلاش کم کردن وابستگی به کشور همجوار هند است. تحلیلگران در دیلی جدید میگویند با کنترل 3/4 کرسی های پارلمان به شمول متحدین این پالیسی میتواند با سرعت دنبال شود.
من فکر میکنم جای یک مقدار نگرانی است که اکنون یک حزب در مالدیف حکومت میکند. پالیسی های رئیس جمهور مویزو به نفع چین و مخالفت با هند خواهد بود.
بعد از انتخابات بیجینگ گفت که آماده تحکیم همکاری با مالدیف است. حزب مویزو تعهد کرده است که با هزینه مالی چین زیربناها، پلها و میدانهای هوایی و سایر پروژه ها را رونق خواهد داد. تحلیلگران میگویند که پیروزی قوی پارلمانی به رهبر مالدیو اجازه میدهد تا روابط استراتژیک با بیجینگ را تحکیم بخشد. ماه گذشته دو کشور توافقنامه همکاری نظامی را امضا کردند و چین گفت که این توافقنامه طرف سومی را هدف قرار نمی‌دهد. پان در مورد می‌گوید
رها کردن هند و وارد کردن چین به عنوان شریک دفاعی موضوع است که اگر ادامه یابد باید مد نظر گرفته شود، به خاطر که انتظار همواره یک توازن بین چین و هند بوده است، اما اکنون احساس می شود این توازن به یک طرف روان است.
رابطه استراتژیک بین هند و مالدیف تحت رهبری سلف مویزو ایجاد شده بود و اکنون تعهد رهبر جدید مالدیف برای تقویت نیروی دفاعی این کشور ضربه به روابط قبلی پنداشته می شود. 90 تن از سربازان هند که در این کشور در تخلیه انسانی کمک می کردند قرار است به زودی مالدیف را ترک کنند. تحلیلگران می گویند که احتمال دارد حضور چین در منطقه افزایش یابد و یک کشتی سروی که در ماه فوریه در آبهای مالدیف لنگر انداخت نگرانی را در هند برانگیخت. چین می گوید این کشتی تحقیقاتی است و در سالهای اخیر در سریلانکا نیز تحقیقات علمی را انجام داده است. هند در جمع‌آوری اطلاعات نظامی توسط چنین کشتی‌ها هراس دارد. سنگالاب گورجر، استاد همکار روابط بین‌المللی و ژئوپلیتیک در آکادمی مانیپال هند می‌گوید:
بدون شک شمار ورود کشتی‌های بحری چین در مالدیف افزایش خواهد یافت. دومین که من فکر می‌کنم رزمایش‌های مشترک است که رخ خواهد داد.
در میان این کشمکش‌های دیپلماتیک، هند رویکرد متاتانه‌ای را در پیش گرفته است.
مالدیف به کمک‌های مالی بسیار از بازیگران نیازمند است. هند به ادامه کمک مالی متعهد است. مشارکت در کمک‌های انکشافی خارجی که برای مالدیف کاربرد دارد، این ابزاری است که ما تلاش خواهیم کرد برای اعمال احرام فشار آن را حفظ کنیم.
با وجود این، انتخابات اخیر مالدیف نشان می‌دهد که این کشور از تلاش هند برای کاهش نفوذ چین در اقیانوس هند حمایت نمی‌کند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
کمیته جایزه جهانی غذا به تاریخ 9 ماه می دکتر جفری از بریتانیا و دکتر کری فاولر از امریکا را به صفت برندگان جایزه جهانی غذا در سال 2024 معرفی کرد. جایزه جهانی غذا که به نام جایزه نوبل زراعت و تغذیه نیز مشهور است، افتخار بین المللی است که با آن از دستاوردهای افراد قدردانی می شود که با بهبود کیفیت، کمیت یا دسترسی به غذا در جهان سبب رشد بشر می شوند. این دو شخصیت به گونه قابل ملاحظه در ایجاد انبار جهانی تخمهای زراعتی سوالبارد در نروژ نقش اساسی داشتند. این انبار به هدف حامی درازمدت تنوع محصولات زراعتی در جهان ایجاد شده است. دکتر فاولر گفت تخمهای موجود در آنجا از تاریخ زراعت نمایندگی می کنند. پس آنچه را واقعا این تخمها نمایندگی می کنند، تجارب ما از حاصلات در جریان 12,000 تا 15,000 سال است. آقای انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت بنیاد جایزه غذا دو ابرمرد و رهبر خارق العاده را قدردانی می کند. دکتر جف هوتین، دکتر کری فاولر که از طریق حمایت بانک های تخمهای زراعتی در سرتاسر جهان نقش حیاتی در حفظ تنوع حاصلات داشتند. و افزود این در برگیرنده کار است که آنان برای ایجاد نخستین انبار تخم زراعتی در جهان انجام دادند. تقریبا 2 دهه پس از گشایش این انبار به ظرفیت نگهداری تخمهای بیش از 1,000,000 نبات و بیش از 6,000 گونه بزرگ گیاهی ارتقا یافته است. آقای بلینکن گفت هر یک آنها برای بهبود مسئولیت جهانی غذا حیاتی اند. یک گیاه واحد مانند جواری می تواند صدها هزار نوع داشته باشد. زمانی که یک نوع در معرض خطر باشد، چه به دلیل هجوم آفت و یا هم گرم شدن اقلیم، دهقانان می توانند نوع دیگر تخم آن را که تعدیلات ژنتیکی بر آن وارد شده باشد برای حفاظت از این محصول کار بگیرند. دانشمندان آن گونه را برای ایجاد محصولات پایدار، تولید حاصلات بیشتر و تغذیه افراد بیشتر می توانند پرورش دهند. اما این کار تنها با تنوع محصولات ممکن است و آن هم در صورتی که یک گونه دارای ژن حیاتی تا زمانی که ما به آن اشد ضرورت داریم منقرض نشده باشد. وزیر خارجه ایالات متحده گفت جف و کری از طریق کار فوق‌العاده ایشان نه تنها برای حفاظت از این نباتات کمک کرده اند، بلکه جامعه جهانی را نیز گرد هم جمع کرده اند تا بنیاد زراعت من را تقویت کنند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
تصمیم اخیر اداره ریاست جمهوری بایدن مبنی بر توقف بخشی از محموله‌های نظامی با اسرائیل حال به بخشی از لفاظی‌های داغ در کمپاین انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده مبدل شده است. دونالد ترامپ در کنار سایر جمهوری خواهان از رقیب انتخاباتیش رئیس جمهور بایدن به خاطر عمل کردش در قبال جنگ غزه انتقاد کرده است. گزارش صدای آمریکا در این مورد را ژیلا نوری پیشکش می‌کند.
در اسرائیل روز یکشنبه نظامیان و افراد ملکی اسرائیلی کشته شده در حملات تروریستی یاد بود به عمل آمد. در آن طرف سرحد بجا شدگان فلسطینی به دستور اسرائیل به تخلیه مناطق پرداختند که اسرائیل در نظر دارد که عملیاتش را بالای افراد حماس در شهر رفح گسترش دهد. جنگ غزه در کمپاین انتخاباتی رئیس جمهوری ایالات متحده نیست موضوع عمده بحث می باشد. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه جنگ جاری در غزه را بین تقریبا 100 هزار نفر عامیان خود در منطقه وایلدوود ایالت نیوجرسی مطرح ساخت.
با بودن من در قصر سفید در غزه جنگ نمی بود. وقت من رئیس جمهور بودم در شرق میانه صلح بی پیشینه برقرار بود.
ترامپ و سایر جمهوری خواهان از تصمیم اخیر حکومت بایدن به خاطر متوقف کردن انتقال بمب‌های مشخص به اسرائیل را به دلیل حمله اسرائیل به شهر رفح شدیداً انتقاد کردند. لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه ایالات متحده در برنامه مید پرس شبکه این بی سی از این مسئله به اشاره به زمان جنگ جهانی دوم اشاره کرد.
وقتی ما منحیش یک ملت در جنگ با آلمانی ها و ژاپنی ها در واقع پرل هاربر به تبایی مواجه شدیم، ما تصمیم گرفتیم که جنگ را با بمباران هیروشیما و ناگاساکی با سلاح‌های اتمی پایان دهیم. آن یک تصمیم درست بود. به اسرائیل بمب‌های مورد نیازشان را بدهید تا جنگ را که شکست آن را نمیتواند تحمل کند به پایان برساند و با آنان کار کنید که تلفاتشان به حد اقل برسد.
گرچه فرستادن بخشی از بسته های اسلحه به اسرائیل متوقف شده، گزارش اخیر وزارت خارجه ایالات متحده به کنگرس نتوانست توضیح بدهد که اسرائیل با استفاده از کمک نظامی آمریکا در جنگ علیه حماس از قوانین ایالات متحده و بین المللی تخطی کرده باشد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در پاسخ به این پرسش شبکه این بی سی که آیا ایالات متحده از مسئول قرار دادن اسرائیل طفره می رود یا خیر چنین توضیح داد.
نه، ما معیارهای دوگانه نداریم. ما با اسرائیل به عنوان یک متحد و همکار نزدیک خود مانند هر متحد دیگر رفتار میکنیم. اما اینکه چه وقت به نتایج مشخص نهایی میرسیم که ما این کار را خواهیم کرد، ولی بسیار دشوار است که این کار در جریان جنگ صورت گیرد.
برنی ساندرز قانونگذار دموکرات که از موقف دموکرات‌هایی که مخالف نحوه جنگ اسرائیل هستند حمایت می‌کند، با شبکه ان بی سی گفت که اسرائیل باید هیچ گونه کمک نظامی آمریکا را دریافت نکند.
35,000 فلسطینی کشته شدند و 77,000 نفر زخمی شدند. دو بر سه حصه آنان زنان و کودکان هستند. این طریقه راه اندازی جنگ در یک جامعه متمدن نیست.
انتظار می رود که جو بایدن کسی که تلاش دارد بین مسئولیت‌هایش به رئیس جمهور و همزمان نامزدیش برای انتخابات رئیس جمهوری توازن برقرار کند، این هفته به خاطر ایجاد وقفه در فرستادن بخشی از کمک‌های نظامی به اسرائیل توسط اعضای جمهوری خواه و کنگرس با مشکلات تازه روبرو شده است. دونالد ترامپ در نیویورک با محکمه برمیگردد با مایکل کوهن وکیل پیشینش در محکمه‌اش به خاطر پرداخت پول حق سکوت و بازیگر فیلم‌های مستهجن مواجه می‌شود.
رادیو آشنا صدای امریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
برخی از فعالان مدنی و کارشناسان محیط زیست میگویند که رقم تلفات و خسارات سیلاب‌های اخیر در افغانستان بیشتر از ارقامی است که ارائه شده است، در حالی که تلاش‌ها برای رساندن کمک‌های حیاتی به سیلاب زدگان آغاز شده است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از احتمال باریدن بیشتر باران و جاری شدن سیلاب‌ها در چندین ولایت شمال و شمال شرقی افغانستان گزارش داده است. محمد احمدی تازه ترین معلومات را از سیلاب‌های اخیر در افغانستان در این گزارش به توجه می رساند.
سازمان حفاظت از کودکان در افغانستان با نشر گزارشی گفته است که بیش از 300 هزار کودک در 5 ولسوالی بغلان در نتیجه جاری شدن سیلاب‌ها متضرر شدند. این سازمان به نقل از مقامات محلی گزارش داده است که حداقل 200 نفر به شمول کودکان در اثر سیلاب‌ها در ولایت بغلان جان باختند و تعداد بیشتری زخمی شدند. غلام حسین باشنده ولسوالی برکه ولایت بغلان محصولات زراعتی خود را در پی جاری شدن سیلاب‌های اخیر از دست داده است.
دیگه می زمینای ما سرمی جو این داشتیم، می اکلش زمین و زراعت و این و همش اینو از ماست. نکلش تخریب شده از بین رفته دیگه که از جرای امکان و جور کردن نجات نیست که چی رقم بکنی چی حال بکنی. من گندم از سرمی جو رقم گندم داشتیم، می جو کلش همی رقم برده ده. در بدل از او ببینیم اگر جواری کده تانستیم، اگر نتانستیم دیگه کار خوب همه سنگ و چوب است، سنگ ها و چوب است درو دیگه نجات نداره که بکشیم ما.
جاری شدن سیلاب ها در 3 روز اخیر در 5 ولایت افغانستان تلفات و خسارات سنگین مالی را در حالی به بار آورده که حکومت طالبان تا اکنون تعداد دقیق تلفات و خسارات ناشی از این سیلاب ها را ارائه نکرده است. حکومت طالبان آمار قربانیان سیلاب های ولایت بغلان را 315 کشته و 1630 زخمی بیان کرده و گفته است که در این سیلاب ها 2665 منزل مسکونی نیز ویران شده است. عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، در سفرش به بغلان تاکید کرده است که میزان خسارات بلند بوده است. عبدالله میاخل، یک فعال مدنی به صدای آمریکا، نیز روز یکشنبه گفت که رقم تلفات و خسارات به مراتب بیشتر از ارقامی است که ارائه شده است.
به حد لوړ دی، یعنی دوا چنده درې چنده کم څه چې دبليو چو ویلې دی. زنه پیغام والی طالبان په لوی لاس په دغه حالاتو کې چې الته باید نړیوال مرستې وکړي یا د نړیوال لخوا هڅه وشي چې نور کومکونه وشي دوی په لوی لاس واړي.
در همین حال دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد اوچا میگوید که 14 تیم مشترک ارزیابی برای بررسی مناطق سیلاب زده و رسیدگی به سیلاب زدگان در شمال افغانستان موظف شدند که شامل 9 تیم در بغلان، 3 تیم در تخار و 2 تیم دیگر در بدخشان است. اوچا همچنان گزارش داده است که خسارات قابل توجهی به زیرساخت‌های ملکی و زمین‌های زراعتی نیز وارد شده است. برنامه جهانی غذا نیز توزیع کمک‌ها را به سیلاب زدگان در افغانستان آغاز کرده و تأکید کرده است که نجات یافتگان سیلاب‌ها بدون سرپناه و بدون غذا هستند. در همین حال تامس وست، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان، با نشر پیامی در ایکس از بسیج کمک‌های اضطراری خبر داده است. سفارت ایران نیز در کابل از آمادگی ایران برای امدادرسانی به آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر خبر داده است. تلاش برای رساندن کمک‌های حیاتی به سیلاب زدگان در حالی در افغانستان آغاز شده است که وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از احتمال باریدن بیشتر باران و جاری شدن سیلاب‌ها در اثر بلند رفتن سطح آب در حوزه‌های آبی افغانستان در ولایت‌های بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، غور، کابل، لوگر، میدانوردک، کنر و لغمان نیز هشدار داده است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
صندوق حمایت از کودکان تعداد آسیب دیدگان سیلاب ها را تا 600 هزار تن ذکر کرده که بیش از نیمی از آنان کودکان هستند. آیا با طرح و اقدامات مقام های زیربط می توان از وقوع تلفات گسترده در این واقعات طبیعی جلوگیری کرد؟ در رابطه با این موضوع لینا روزبه با نجیب الله صدید، پژوهشگر منابع آب و محیط زیست، مصاحبه انجام داده است که اینک تقدیم می شود.
به نظر شما یا پیش بینی و هشدار به وقت از سوی مقامات حکومت طالبان و مردمی که در مسیر سیلاب ها در ولایت بغلان و غور و دیگر نقاط قرار دارند می تانست که جان مردم را به وقت از این واقعه نجات بده؟
ببینین بحث پیش بینی و بحث اطلاع رسانی یک بحث بسیار مهم است، به خصوص به خاطر از اینکه شما میتونید با پیشگویی‌های دقیق و با جزئیات بیشتر مردم آگاه بسازیم و وقت مردم در حالت آماده باش و آگاهی کامل قرار داشته باشند، نجات و فرار از چنین حادثه‌های طبیعی بسیار زیاد آسان‌تر میشه. پیشبینی های جهانی از قبل موجود بود که شمال افغانستان شاید بارندگی ها خواهد باشد، اما دولت افغانستان چی دولت فعلی چی سابقه متاسفانه نقشه های معلومات را که به دسترس رسانه ها و از طریق رسانه های اجتماعی به نشر می سپارند بسیار کلی است. مثلا اینا در نقشه ها نشان می دهند که چندین ولایت شاید سیلاب باشد در یک هفته آینده، اما شما به معلومات دقیق تر نیاز دارین. این معلومات باید به سطح ولسوالی ها و قریه ها باشه و نشان بده که کدام ساعت در معرض خطر هستند و از کدام ساعت روز تا کدام ساعت روز دقیقا اصالت معروض به خطر هستند. چون این معلومات متاسفانه در افغانستان موجود نیست، بخصوص معلوماتی که در دیگر دنیا معلومات ریال تایم یا معلوماتی است که در بین 5 تا 15 دقیقه این معلومات روز میگردن و با مردم شریک میگردن، چون این معلومات در افغانستان متاسفانه وجود نداره. بحث دوم بحث رسیدن این معلومات به مردم است. مردم در قرا و قصبات دوردست افغانستان دسترسی به رسانه ها محدود، دسترسی محدود دارد، رسانه های اجتماعی اینترنت و برق بسیار محدود است. بدان در اینجا اگه این معلومات نشرم شوند به مردمی که واقعا متضرر میشن به اون مردم این معلومات کمتر میرسن. در اینجا ما بسیار معقول میدارم که نقش منابر مساجد در اینجا برجسته ساخته شود و این معلومات که ادارات افغانستان یا ادارات بین‌المللی به نشر میسپارند این باید از طریق منابر مساجد افغانستان به مردم افغانستان شریک ساخته شود.
بله، خب پیامد این سیلاب ها که آلوده شدن ذخایر آب، بروز امراض ساری مثل سالات و کلورا و غیره است، تا چقدر میتونه که حتی تعدادی تلفات را بیشتر بسازد؟ توصیه شما به مردم چیست؟
دقیقاً ببینید بعد از اینکه 72 ساعت از حالت اضطرار یا از فاز اضطرار میگذرد، بعد مهم است که به مسائل بعد از سیلاب و عواقبش آدم یا مردم منطقه متوجه باشند. بحث آلوده شدن آبات، آب چاه ها، آب کاری ها، آب رودخانه ها تمامشون آلوده میشن، حتی از سبزیجات و فراورده های زراعتی منطقه که با تماس با آب سیلابی باشن میتونن آلوده شوند. چیزی که مهم است این است که اگر با آب بوتلی در منطقه دسترسی وجود نداره، آبی که استفاده میکنن اول جوشانیده شود، بعد از جوش دادن این آب میتونه اگه باکتری هایش از بین بره و از این آب استفاده کنن. موضوع مهم دیگه این است که چون در این منطقه تمام خانه ها در مثل باقی افغانستان از گل ساخته شده و تعدادی از این خانه ها بسیار توسط آب ضعیف ساخته شده، بنابراین مهم است که مردم وقتی به خانه های برمیگردن هم وقت برمیگردن که آفتاب چند روز تمام از این خانه ها را دوباره بخشکانه و هیچ گونه نمی در نباشد، چون احتمال لغزش خانه ها موجود است هنوز.
بله، خب 4 روز از آغاز سیلاب ها در ولایت های مختلف افغانستان میگذره، واکنش حکومت طالبان را بر رسیدگی به وضعیت در منطقه چطور ارزیابی میکنه؟
ببینید افغانستان در کل صرف نظر از حکومت ها یک کشور است که راه های مواصلاتی و قریه ها و قصبه ها بسیار محدود است و واضح است که در طی 2 سال ظرفیت ادارات پاسخگویی و حوادث هم پایین آمده و ما میفهمیم که تیمای رضاکار هم بسیار زیاد خصوصا بحث داوطلب بودن و رضاکار بودن در افغانستان بسیار ضعیف است. از این خاطر شما تا وقتی به محل حادثه خودم میرسانید و کمک‌های اولیه را میرسانید به مردم بسیار وقت میگیره برای شما و از این خاطر است که 72 ساعت اول بسیار مهم است که مردم به مردم رسیدگی صورت بگیرد، جان مردم نجات داده شود و این را ما میبینیم که تلفات بلندی را نشان میده که ما متاسفانه در کل افغانستان با ظرفیت پایین تیم‌های نجات و رضاکار تلفات بسیار زیاد بلند بوده تا فعلا.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه. تا چند لحظه دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعتی دیگر با گزارش های تازه و اخبار برخواهیم گشت. وقت خوش داشته باشید.